تامینی درصد قائلیه، ولی امسال با توجه به نظراتی که گفته شد قرار شد که دیگه ما اخص اعضای قائلی بحث نکنیم، به وجه با قائلی بحث کنیم، ولی موضوعات همون موضوعات درصد قائلیه. اصول حالا درصد قائلی رو گوش بدید خیلی کمک میکنه، چون اونم همین موضوع رو داره میگه. طولیت دوتا امر مولوی رو منکر میشم، اما مولوی و ارشادی رو میپذیرم. نه عزیزم، تصریح داره نهایت الاصول کی امراشه بدونم.
چون اگه طولیت رو بپذیرم
کی گفته؟ گفتم طرح مسئله فرق میکنه، به تنهایی این برای اجزا کافی نیست، برای اجزا یه بحث ارتکاز و عرفی میخواد و یکم نبود مانع عقلی که آقای بورژدی اونا رو هم بحث میکنه. بله. خب بعد از کلاس بیا نشون، طول میکشه الان. این بذار بعد کلاس نشون. یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر اجزای امر ظاهری به جای واقعی بود. طبیعتاً بحث رو باید از مرحوم آخوند شروع بکنیم. اول مسئله باید طرح مسئله بشه. طرح مسئله ای که آخوند در اجزا دارد، چه در اجزای اضطراری به جای اختیاری و چه در ظاهری به جای واقعی، طرح مسئله شون به این صورته که مولا اول یه امر کرده به یک طبیعت تام اجزا و شرایط، اول امر به او کرده، مثلا امر کرده به نماز کامل، بعد اگر کسی نتوانست نماز کامل را بیاورد مضطر شد، حالا این مأمور به اضطراری را بیاورد. اگر نتوانست مأمور، یعنی نمیدانست مأمور به واقعی کامل چیست، حالا که نمیداند مأمور به ظاهری را بیاورد. یعنی در این طرح مسئله که در کفای مطرح شده دو تا امر مولوی و طولی دیده شده، یه امر مولوی طولی که در درجه اول مأمور به واقعی، یه امر مولوی دوم به مأمور به اضطراری یا ظاهری. در نتیجه دو تکلیف دیده شده، یک تکلیف تو مأمور به تام الاجزاء و شرایط، یک تکلیفم تو مأمور به اضطراری یا ظاهری. و بعد سوال شده، مسئله اینطور مطرح شده که اگر کسی اون مأمور به اصلی را نیاورد و در ظرف اضطرار تکلیف دوم را آورد یا در ظرف جهل تکلیف دوم را آورد، بعد که اضطرار برطرف شد، جهل برطرف شد، آیا همان چه که آورده کافی است یا آن چه که آورده کافی نیست و الان باید مأمور به واقعی اولی را، اون اصل کاریه را بیاورد. این طرح مسئله آخوند در کفایه. قبل از آخوند شیخ هم در مطارح الانظار اگر نگاه کنید اجزا را همینطوری تصویر کرده. بعد از آخوندم اکثر اعلام طرح مسئله شون از اجزا به همین صورت. ولی وقتی که کتاب های قدما رو نگاه میکنیم ببینیم اونها طرح مسئله دیگری دارن. اونها دو تکلیف طولی نمیبینن، دو امر مولوی طولی نمیبینن، بلکه میگن مولا یه امر کرده به طبیعت، مثلا اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اون امر مولوی تکلیفی را نسبت به نماز ظهر بر دوش تک تک ما بگید قرار داد. ولی در خود اون خطاب اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل در مقام بیان اجزای صلات نیست که این اجزای صلات چیست. در مورد شروط هم فقط یه شرط زمان را که دلوک شمس تا غسق اللیل باشه اینو بیان کرده، در مقام بیان سایر شروط نیست، در مقام بیان موانع صلات هم نیست. این اصل تشریع. بعد یک سری امارات یک سری اصول عملیه میان، اونها میان برای ما بیان میکنن که مثلا در ظرف اضطرار این نماز را این گونه بخوان، کیفیتش اینه. در ظرف اختیار کیفیتش این گونه است. یا در ظرف علم این گونه بخوان، در ظرف جهل این گونه انجام بده. یا در ظرف سفر این نماز ظهر را این گونه بخوان، در ظرف حضر این گونه بخوان. بعد شما تو اون ظرف خودش مأمور به را انجام میدی. سوال میشه که اگر ظرف عوض شد، موضوع عوض شد، آیا اون عملی که در اون ظرف انجام دادی کافی است یا عمل دومی باید بیاد؟ طرح مسئله در کتب قدما این شکلی است. خب این هم از این. کدام یک از این دو طرح بهتره؟ دیروز گفتیم که طبعا لای بروجردی معتقدیم همون طرح قدما بهتره، ولو هم آخوند، هم ناینی، آقای خویی، شهید صدر، آقا ضیا، اصفهانی، آقای حکیم و خیلی از بزرگان دیگه با همون سبک آخوند و شیخ مسئله رو ادامه دادن، ولی تبلای بروجردی گفتیم طرح قدما بهتره. چرا بهتره؟ به دو دلیل. یک، در سبکی که از شیخ به بعد رایج شده در طرح بحث اجزا، دو تکلیف فرض میشه، حتی دو تکلیف طولی، یعنی مأمور به واقعی اولی اون به نفسه یه تکلیف بر دوش شما میاره، یه امر مولوی است، اون مأمور به اضطراری یا ظاهری هم برای کسی که قدرت نداره یه تکلیف دیگه میاره. البته اینا در طول همند، یعنی در درجه اول مولا اون اصلیه رو میخواد، اما حالا که نمیتونی یا نمیشناسی اون اصلی را، در طولش این دومی مطرح میشه. این میشه. و اگر این باشه، در صورتی که طرف هر دو را ترک کرد، خوب دقت کنید، یعنی داخل وقت که مثلا مضطر بود نماز با تیمم باید میخوند، با کیفیت تیمم باید تحصیل طهارت میکرد، نماز با تیمم نخواند، بعد از وقتم که آب پیدا کرد نماز با وضو نخواند، هیچ کم نخواند. خب این چه اتفاق باید بیفته؟ طبق بیان شما چون دو تا امر مولوی بوده، دو تا امتثال بوده که هر دو هم به فعلیت رسیده، یعنی داخل وقت چون آب نبوده امر اضطراری به فعلیت رسیده، یا چون داخل وقت جهل بوده امر ظاهری به فعلیت رسیده، بعد انجام نداده، خارج از وقت که اضطرار رفته یا جهل رفته، اون مأمور به واقعی اولی به فعلیت رسیده به شکل قضا. بعد به این اگه این عدا هم تیمم نکرد، قضا هم وضو نگرفت، شما باید بگید دو عقاب میشه چون دو امتثال رو اسیان کرده. حالون که در ارتکاز فقها اگر نگوییم اجماع، یک عقاب بیشتر قائل نیستن، در حالی که اگر طبق طرح قدما پیش برید چنین لازمه پیش نمیاد، چون ها یه امر مولوی میگرفتن به طبیعت صلات ظهر، درسته؟ اون امارات و اصول بعدی را ارشاد به کیفیت اون طبیعت میگرفتن، در نتیجه اگه طرف هیچ کدوم هم انجام نده یه امر مولوی را بگید اسیان کرده و لذا یه عقاب بیشتر نداره. این یک. نه دیگه، یه امر مولوی رو اسیان کرد، دوتا
اونا بالاخره تو زمانی که آب نباشه اضطراری انجام نمیدن؟
اضطراری انجام میدن. بحث اینه که اگر کسی انجام نداد چی؟ سوال اینجا خب اگه انجام بده که اون یکی ساقط میشه، بحث اینه که انجام نداد، هیچ کدوم انجام
در مورد اونا انجام نداد، بعد از وقت آب میاد.
خب بعد از وقت بعد با آب پیدا شد وضو بگیره، وضو نگرفت، نه داخل وقت نماز با تیمم خوان، نه خارج وقت نماز با وضو، به خاطر وضو تیمم عقاب نمیاد. باید نماز با تیمم داخل وقت میخواست، لذا کسی که آب برای ضرر داشت اگه بره نماز با وضو بگیره نمازش باطله. داخل وقت نماز با تیمم میخواست انجام نداد، خارج از وقت که آب پیدا شد نماز با وضو میخواست انجام نداد، دو تا امتثال و طبق طرح قدما ترک کرده، یکی نماز با وضو، یکی نماز با تیمم. اقامه مال نماز است، نه مال وضوئه. میدونم متا دو تا امر مولد بابا به خاطر میدونم متا کیفیت این دو تا نماز متفاوته، یکی نماز با وضو است، یکی نماز با تیممه. و چون شما امر به هر دو را امر مولوی گرفتید، هر کدوم امتثال علاهد نمیخوان. وقتی که هیچ کدوم انجام ندادید، طبق مسلک شماها باید بگه دو امتثال ترک شده، میشه دو اقام. در حالی که طبق طرح قدما چون یه امر به طبیعت بیشتر مولوی نبود، یه امتثال بیشتر نمیخواست. اون بحث اضطرار و اختیار ارشاد به کیفیت این امتثال بودن، در نت همون عدا و قضا توی مسلک مختار. آره متا ارشاد به چیه؟ ارشاد به اینه که تو تمام الملاک رو درک نکردی، لااقل باقی الملاک رو برو درک کن. یعنی مثلا کلش اگه داخل وقت میخوندی 100 تا ملاک داشت، یه مقدار ملاک ملزمه مال خود وقت بود، اون ملاک رو درک نکردی، حالا حداقل قضا بخون که باقی الملاک تحصیل بشه. وقتی که ادا رو انجام نداد، قضا رو هم انجام نداد، اون ملاک رو تحصیل نکرد، یک تکلیف یک امتثال زمین موند و وقتی که یه اقا بشه. اشکال دوم اینه که ما در اصول باید ناظر به بگید فقه بحث کنیم، قرار نیست فرضیات ابوالبقایی بچینیم تا ببینیم حالا کجا یه وقت به درد میخوره یا به درد نمیخوره. ما در فقه با چی روبرو هستیم؟ آیا با عواملی روبرو هستیم، امارات و اصولی روبرو هستیم که تکلیف هر کدوم به نفسه یه تکلیف میارن که در نهج مولوی باشن، یعنی امتثال جدا بخوان، یا اینکه یه امر به طبیعت داریم که تکلیف به طبیعت میاره اما ساکت از کیفیت اون، بگید طبیعته، از اجزای شروطش موانعش، حالا عده ای از اجزا و شروط موانع، بعد ادله ای که میان اون رو بیان میکنن. ما کدوم رو داریم؟ البته ما هر دو رو در فقه داریم، هر دو جور رو داریم، ولی اکثر موارد مواردی هستند که ما امر اولمون به طبیعت، ساکت از خیلی از اجزا و شرایط و بگید موانعه. امر اون امارات و اصول بعدی که میان کیفیت اون رو برای ما توضیح میدن. خب همین رو باید بیم بحث کنیم. یه اقلیتی داریم که خود اونها میان تکلیف به نفسه میگن یا اون کیفیت هم میگن، مثل قسط و تیمم. نه در اون اقلیت اصلا وارد بحث اجزا نمیشن. یعنی وقتی شما کلام قدما رو که میگفتن ما اجزا مطلقایی هستیم نگاه میکنید، در اون جایی که تکلیف به نفسه دارن جعل میکنن، اونها هم قال و عدم الاجزان و اصلا بحث اجزا رو مطرح نمیدونن. مثلا نماز ظهر و نماز جمعه، استصحاب وجوب نماز جمعه نمیاد کیفیت طبیعت رو برای ما مشخص کنه، داره تکلیف به نفسه ای برای ما میاره. اینجا همون قدما هم که میگفتن ما اجزا مطلقا هستیم قائل بودن که اگر بعد فهمیدی که واقعا نماز ظهر بگو واجب بوده، باید عمل رو چیکار کنی؟ اعاده یا قضا کنی. بله قائلیم، دو تا استحقاق اقام قائلیم، منتا نسبت به اولی میشه متجری، چون بعد کشف خلاف شد دیگه، بعد میشه متجری و در متجری استحقاق اقام رو قائلیم، ولی به جهت روایات میگیم شارع تفضل کرده فعلیت پیدا نمیکنه. اونجا ارتکاز تعدد استحقاق اقام نیست. نه بحث این نیست، اینجا هم دلیل داریم که واجبه، ارتکاز اینجا تعدد اقام هست اونجا نیست. فرق اینه، نه رد نمی کنه. کجا رد می کنه؟ شیخونا گوش بده، نماز ظهر رو معصیت کرده، نماز جمعه رو تجری کرده، کجا یه استحقاقه؟
اینجا هم نماز با حضور رو تجری کرده، نماز با تیمم اسیان کرده.
خب نه اینجا هیچ کنون تجری نکرده، شیخونا تجری نکرده، داخل وقت وظیفش تیمم بود، کشف خلاف نشد، بعد وقت آب پیدا شد. اونجا اینطوری بود. در اونجا داخل وقت آب نبود. وظیفش تیمم بود. بعد وقت آب پیدا شد. چون نمازم نخونده بود قضا به وضو شد. تجری در کار نبود. جفتش معصیت بود. اما توی این جایی که استصحاب وجوب نمازه بگو جمعه بود، اینجا بعد که شما فهمیدی نماز جمعه واجب نبوده، این ترک نماز جمعهش میشه تجری، نمیشه معصیت. لذا این با اون متفاوته. در اون قضیه طرح مشهور نسبت به دوتا واجب، دوتا امر مولوی قائل بودن، میشد دوتا معصیت امر مولوی، دوتا معصیت میشد دو عقاب، این خلاف ارتکاز بود. اما در این جایی که الان شما سوال کردید که دوتا استصحاب وجوب نماز جمعه اومد، یه تکلیف به نفسه ای آورد بعد کشف خلاف شد، نسبت به نماز جمعه میشه متجری، یه معصیته که نسبت به نماز ظهر انجام بده. خلاصه اینا کمترن، این قسم دوم کمترن. چون کمترن ما با توجه به فقه باید طرح بحثمون روی اون بیشتره بگید بذاریم، که بیشترن به این صورته که اینا تکلیف به نفسهی نمیارند، یه تکلیف به طبیعته، اینا دیگه تکلیف به نفسه نمیارن، میان کیفیت او را توضیح میدن. این راجع به طرح مسئله. در ادامه طرح مسئله آخوند بعد از اینا را هم اگه خواستید مطالعه کنید، نهایت الاصول آقای بروجردی، دیروز هم عرض کردم، یه بخشیشو آقای بروجردی ذیل قضیه اضطراری اختیاری گفته، یه بخشیشم ذیل ظاهری واقعی گفته. چون طرح مسئله مثل همه، این دوتا رو بخونید. چه؟ نه بحث اصل در مولویان رو به اینا ربط، اون بحث کسرته. اصل ما در عبادات قائلیم اصل بر مولویته، در معاملات قائلیم اصل بر ارشادیته، ریشش هم کسرت مولویت در عبادات و کسرت ارشادیت در مستم. اون اصلا ربطی به طرح بحث اجزا نداره. این در عبادات و معاملات فرق نمی کنه. اما وقتی ما عملا میریم تعداد مصادیق رو میگردیم، میبینیم در عبادات مولوی بیشتره، لذا اصل بر مولوی میدونیم، در معاملات ارشه بیشتره. این یک. بعد در قضیه اجزاره، اما همه جا که اجزا نیست. اون جایی که شما باید اصل در مولوی و ارشادی رو تعیین کنید که دعوا بر سر اضطراری اختیاری یا ظاهری و واقعی نیست، کل عوامل شریعت رو نگاه میکنید اصل تعیین کنید. این یک. بعد دوم این که این اشکال بس اولا این وارد نیست، چون اون بر اساس قضیه اجزا نهفته نیست، اون کل عوامله، کاری به اضطراری اختیاری نداره، وسیطره. ثانیاً این اشکال به آیه بروجردی اصلا وارد نیست، چون آیه بروجردی یادتون باشه میگفت اصل بر ارشادیته. اون پارسال داشتیم بحثو که ما میگفتیم نه تفصیل، ولی یادتون باشه آیه بروجردی پارسال تو تعبدی و توسلی میگفت اصل بر ارشادیت الا ما خرج به دلیل. پس اشکال شما بر آیه بروجردی که اصلا وارد نیست، چون آیه بروجردی که اصل بر ارشادیت میدونست، بر ما هم اگه بخواید مطرح کنید باز وارد نیست. چرا؟ چون اونجا بحث کل عوامره، اینجا فقط بحث در بین اضطراری اختیاری یا ظاهری واقعی یا مثلا سفر حذر اینطوریه، نه در مورد کل عوامر. و ملازمه نیست که اگه در کل یکی اکثر بود لزوما این ورم اکثر باشه. این مطلب. مطلب دوم در کفایه بحث مدعای آخوند خراسانی بود. خب در بحث اجزای ظاهری به جای واقعی سه دیدگاه اصلی وجود داره. یکی عدم الاجزا مطلقا که مدرسه نائینی قائلن، مدرسه نائینی، خود میرزای نائینی، آقای خویی، عاشق جواد تبریزی، شهید صدر، اینا عدم الاجزا مطلقایی هستن و الان شاید اکثریت هم باشن. یکی اجزا مطلقا که در قدما اکثریت بود و امروز هم آقای بروجردینا طرفدارشن. البته تو این اجزا مطلقا واسون باشه، این اجزا مطلقا که میگن یعنی تو اونایی که محل بحث میدونن، یعنی اونایی که یه تکلیف وارد شده بعد بقیه اومدن کیفیت اون تکلیف رو میگن، نه اونهایی که مثل استصحاب وجوب نماز جمعه باشن که خودشون تکلیف به نفسهی بگید داشته باشن، اونا اینا هم قالب عدم الاجزان و از محل نزا خارج میدونن. اینو دقت داشته باشید. پس یکی عدم الاجزا مطلقا، یکی اجزا مطلقا با توضیحی که گفتم، و یکی هم که آخونده که تفصیله. تفصیلی که آخوند میده در حقیقت دو تفصیله. یه تفصیل بین حکم و موضوع و متعلقه و یه تفصیل هم در خود موضوع و متعلقه، که میگه اگر در حکم بود چه اماره چه اصل عدم الاجزا، اگر در موضوع و متعلق بود در اماره عدم الاجزا، در اصول عملیه اجزا. درست؟ این مدعای آخوند. مطلب بعد، پس یک طرح مسئله، خوب قشنگ یاد بگیرید، طرح مسئله، دو مدعا و پاسخ به مسئله، سه دلیل بر مدعا. حالا دلیل آقای بروجردینا که اجزا مطلقاً بعدم میگیم، میگن ارتکاز عرفی به علاوه عدم مانع عقلی. دلیل عدم الاجزا مطلقایی را هم بعدن میگیم، اما دلیل آخوند بر تفصیل چیست؟ دلیلی که آخوند بر تفصیل میاره اینه، میگه در اصول عملیه، در موضوع و متعلق یک تعمیمی درست میشه، دایره شرط توسعه پیدا میکنه، اعم میشه از واقعی و ظاهری. در نتیجه کسی که مثلا استصحاب طهارت کرده و با لباسی که درش استصحاب طهارت شده نماز خوانده، بعدن هم حتی اگه به فهم لباسش نجسه، معتیون بهش مطابقه با مأمورون به، چون مأمورون به اعم بوده از طهارت واقعی و ظاهری، لذا عمل نیاز به اعاده نداره. اما اگر موضوع متعلق با اماره باشه یا اصل و اماره در حکم باشه نه در موضوع بگید متعلق، اینجوری اگه بوده باشه دیگه تعمیمی وجود بگید نداره، معتیون به مطابق با مأمورون به نیست، اونی که مولا میخواسته نیاوردی، آنچه که آورده این مولا نمیخواسته، پس میشه عدم الاجزا. روشنه این؟ این چیزیست که در متن کفایه اومده که از این به عنوان تعمیم یا حکومت مطرح. دو تا بحث اینجا هست، یکی این که منظور آخوند تعمیم شرط یا تعمیم مشروطه، که مشهور معنا میکنن تعمیم شرط و آیه بروجردی معنا کرده تعمیم مشروط. اینو میذارم بعد فعلا، حالا با همین تعمیم شرط که علل قاعده تو کفایه خود یاد بگیرید، بعد که آیه بروجردی رو خواستیم بخونیم، آیه بروجردی یه توضیح از آخوند داره که با توضیح بقیه فرق میکنه، که تعمیم تو مشروط میاره یکم بحث مختار خودشه، اونو میذاریم زیر آیه بروجردی بگیم. اما نکته مهمی که اینجا باید بگیم، چون دیدم آیه قانی هم اینو اینجا گفته، سر تعمیمه. چه چیزی باعث میشه که، خوب دقت کنید، چه چیزی باعث میشه که مرحوم آخوند خراسانی در اصول عملیه در متعلق میگه تعمیم فهمیده میشه، اما تو امارات و در اصول عملیه در احکام میگه تعمیم فهمیده نمیشه؟ سر این حرف آخوند چیه؟ حالا درست یا غلط حرف دیگه است، اما سرش چیه؟ چی تو ذهن آخوند بوده که در اصول عملیه در متعلق و موضوع تعمیم رو فهمیده، تعمیم شرط رو فهمیده به هم از واقعی و ظاهری، ولی در مورد امارات چنین تعمیمی استفاده نکرده؟ روشن سوال. یک بیانی بیان مشهوره که اصلش مال هاشم‌محمد حسین اصفهانی است. تو دوره قبل نگاه میکردم دیدم آقای قاهنی هم همینه گفته، مشهور هم همینه. بذار از خود هاشم‌محمد حسین بگم. فرق نمی کنه، خواستم راحت تر بگم. تعمیمش به نوع حکومت میشه، توسعه داره. مرحوم آش محمد حسین اصفهانی گفته من با آخوند خیلی کلنجار رفتم سر اینکه چرا حکومت رو در اصول میپذیره و در امارات نمیپذیره. اونی که در نهایت بهش رسیدم اینه که آخوند در حجیت امارات قائل به تعزیر و تنجیزه، میدونید، ولی در اصول عملیه شرعیه قائل به جعل حکم مماثله. خودش هم تو جمع حکم ظاهری و واقعی رو گفته. خب چون در اصول عملیه جعل حکم مماثل رو قائل بوده، لذا میگفته خب یه طهارت واقعی داریم یه طهارت ظاهری هم شارع جعل کرده، چون جعل حکم مماثل بوده دیگه. در نتیجه اونی که قاعده طهارت جاری میکرده طهارت مجعول شارع رو داشته، البته مجعول به واقعی اولی رو نداشته ولی مجعول به واقعی ثانوی رو. چون بید جعل حکم مماثل تو اول رسائل براءت رسائل خوندید، جعل حکم مماثل یعنی این که شما میگید شارع دو تا جعل داره، یه جعل واقعی اولی داره برای ذات و شی، یه جعل دیگه هم داره برای الشیء المجهول حکمه که به اون میگن واقعی ثانوی یا ظاهری. به این طرفدار دیدگاه میگن جعل حکم مماثل. حالا شیخ انصاری هم در امارات هم در اصول جعل حکم مماثلیه، آخوند فقط در اصول عملیه شرعیه جعل حکم مماثلیه. میگه من دیدم به این رسیدم که آخوند چون در اصول عملیه شرعیه جعل حکم مماثلیه، میگه وقتی کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، پس در مشکوک و طهارت شارع جعل طهارت کرده. پس اونی که بر اساس قاعده طهارت نماز خونده اینجا طهارت مجعوله داشته، البته مجعوله برای واقعی اولی رو نداشته ولی مجعوله واقعی ثانوی رو داشته، و چون داشته معطیون بهش مطابق با مأمورون به بوده. ولی در امارات چون آخوند قائل به تعزیر و تنجیز بود، یعنی حجیت امارات تعزیر و تنجیز میدونست، میگو خود تو طبق اماره عمل کردی، اماره میگو پاکه، تو هم رفتی با اون لباس نماز خوندی، خب حجیت اون اماره چی بود؟ یعنی که اونها معذور بودی. همین الان که کشف خلاف شد عذرم برطرف شد، دیگه از الان به بعد باید حجت داشته باشی، دوباره باید بخونی. جعلی تو امارات نمیدیده تا بگه شما امر مجعول را دارید، متوجه این؟ آش محمد حسین اینطور توضیح داده و در حقیقت سر تعمیم رو، یعنی سر این که این حکومت را، این تعمیم شرط را آخوند در اصول عملی قبول میکنه و در امارات قبول بگید نمیکنه، مسلک آخوند در حجیت امارات و اصول قرار داد. روشن این؟ این بیان رو آقای خویی هم پسندیده. آقای خویی خب شاید آش محمد حسین، درسته اندیشش بیشترش ناینیه، ولی شاگرد هم آش محمد حسین بوده، هم ناینی بوده، هم آغازی ها بوده، هر سه مدرسه نجف رو شاگرد بوده و از شاگردای بزرگ هر کدوم بوده. حالا عیال پسندیده، عیناً تکرار کرده، عاشق جواد پسندیده آورده، شهید صد آورده. بعد ایروانی اینجا یه حرفی زده، یعنی با این توضیح وقتی آخوند و فهمیده ایروانی، بعد این اشکال رو مطرح کرده، گفته خب پس اگر کسی در حجیت چه در امارات چه در اصول قائل به جعل حکم مماثل شد، مثل شیخ انصاری، باید قائل بشه به اجزا مطلقا. درسته یا نه؟ اگر ریشه قضیه جعله، حالا اگر کسی در هر دو جعلی شد بشه، و اگر کسی چه در امارات چه در اصول قائل به تعزیر و تنجیز شد، مثل سید یزدی، حالا این مثلشو من میگم ها، تو حاشیه ایروانی مثال نزدید، گفته اگه اینجور شد، ولی مثال واقعی داره، مثل سید یزدی، او باید قائل بشه به عدم الاجزا مطلقا. خب ممکنه شاید خب بشه، نکته اینه که این به لحاظ تاریخی جور در نمیاد. الان ما فقهایی که در هر دو جعل و حکم مماثلی بودن مثل شیخ انصاری نگاه میکنیم، شیخ انصاری عدم الاجزا مطلقاست، این نیست اصلا. از اون ور سید یزدی که در جفتش تعذیر و تنجیزه اجزا مطلقاست، جور در نمیاد یه خورده. این یکی. بعد اشکال دوم به خود آخون، تو اگه در اصول عملی جعل حکم مماثل هستی، چه در موضوع و متعلق باشه چه در حکم باشه، در هر دو جعلی دیگه. پس تفصیل بین امارات و اصولت رو مبنا درست، اما تفصیل بین موضوع و متعلق با حکم دیگه چرا؟ چرا در حکم مطلقا عدم الاجزا میشی؟ در حکم باید همون تفصیلی که تو موضوع متعلق گفتی اینجا هم بگی دیگه، چون تو جعل حکم و محاصلی که تو قائل شدی تو اصول، اونجا که فرق بین اصول در متعلق با اصول در حکم نذاشتی که، تو کلش گفتی و از ادله اصول من جعل حکم و محاصل میفهمم. خب اگه تو اینو میفهمی اون برم باید بفهمی چرا اون ور این تفصیل را ندادی. اینا رو کی گفته؟ ایروانی. روشن اشکالش؟ مرحوم عاشق جواد تبریزی گفته احتمالاً این که در ناینی هم اینو داره، حالا بعد تو کلام ناینی هم میخونه، احتمالاً این که آخوند در حکم قائل به عدم الاجزا مطلقا شده از محظور تصویب میترسیده، فکر میکرده اگر بیاد تو حکم هم همون حرفو بزنه بعد بگه اون جاهلی که اصل عملی در حکم داره عملش قبول، اون عالم عملش ناقبول، بعد حکم الله بعد با علم و جهل مکلف بگید تغییر کنه، این میشه تصویب که شیعه قائل به بطلانشه. چون مانع تصویب را بگید میدیده، توی احکام قائل شده به عدم الاجزا بگید مطلقا، اما در موضوع و متعلق چون اونجا مشکل تصویب رو نمیدیده، این که مثلا تو قطع موضوعی یه کسی قاطع یه حکم داشته باشه، یه کسی که قاطع نیست به اون موضوع حکم دیگری داشته باشه، این خلاف نیست، خلاف تصویب نیست. روشنه؟ روی این حساب اونجا یه مشکل تصویب نداره، طبق مبنایی که در مورد حجیت قائل بوده عمل کرده. حرف های تبریزی هم فهمیدید؟ چطور شد؟ حالت این حالا مفصل بعد صحبت میکنیم، ولی اینا معتقدند، اینو بعداً ذیل کلام آقای بروجردی، چون آقای بروجردی متعرض بحث تصویب اینجا میشه، اونجا بحث میکنیم، ولی اجمالاً بدونید که این جماعت معتقدند که حکم الله اگه بخواد حکم با علم به حکم و جهل به حکم تغییر کنه این تصویبه، چون میگن اجماع شیعه بر این بوده که حکم الله با علم به حکم و جهل به حکم عوض نمیشه. این اجماع در مورد علم به حکم و جهل به حکم بوده، نه در مورد علم به موضوع و جهل به موضوع. پس چون اون ور این محضور رو نمیدیدن لذا این حرف رو زدن. حرف های تبریزی هم فهمیدید؟ خب حالا یه نکته ایم آقای احمد شارودی استاد ما میگفت تو درس که به نظرم نکته دقیقی است، و اگه اینجوری ما خود رو توضیح بدیم اصلا یه جور دیگه میشه. تو طرح مسئله یه توضیح گفتیم برگشتیم به قدما 200 سال عوض شد، حالا توی فهم آخوندم این توضیح رو اگه بگیم کل این روندی که از آشمندوسان شروع شد، آقای خویی بقیه پذیرفتن، ایروانینا بر پایه اون اشکال کردن، عاشق جوادینا اومدن اشکال ایروانی رو جواب دادن، اصلا یه سیر دیگه ای پیدا میکنه. یه صلوات بفرستید حواستون جمع شد. آیه احمدی شارودی میگفت حالا آش محمد حسین چی گفته و اون چی شنیده ما نمیدونیم، اتهام نمیزنیم، ولی میتونه علت این تعمیم در اصول دون الامارات یه چیز دیگه باشه. اون چیه؟ اون بحث لغویت در امارات اگر توسعه و حکومتی نباشد لغویتی پدید نمیاد. چرا؟ چون اماره قرار بود کاشف از بگید واقع باشه، پس راهی به واقع بود، اگر شارع غیر از اون واقع جعل دومی بگید نداشته باشه اماره اعتبارش لغو نیست، چون این اماره شما رو به اون واقع میرسونه، واقعا تو همون جعل اول اثر برش بار شده. اینجای شیخونا اینجا باش، اونم حواس حالا اونم ضبط کنه چون مطلب دقیقه، بعد آدرس آیا هم شده رو میگم برید ببینید، ولی نمیفهمید اونجوری، اینجا باید بفهمید. حالا علم غیب دارم علل قاعده میگم، یعنی با تقریر و حتی صوتی که هست آدرس هم بهتون میدم، متوجه نمیشید. ایشون میگفت اماره جعل دوم نداشته باشه لغو نمیشه. چرا؟ اماره تو موضوعات. چرا؟ چون این اماره موضوع واقعی رو به من میده، موضوع واقعی هم که حکم داره، پس لغو نیست. اما اصول عملی اگه بیاد تو موضوعات، موضوع واقعی رو که من نمیده. اگه برای موضوع ظاهری هم شارع جعلی قرار بگید نداده باشه، اصلا این اصل عملی اینجا به چه درد میخوره؟ اصلا در موضوع، در حکم نیست، در موضوع. اگر شارع در موضوعات برای اصول عملیه یک جعل دومی قرار بگید نده، اصلا اعتبار دادن به اون اصل عملی لغو میشه. اما اگه در امارات جعل دوم قرار نده، اعتبار اصل عملی لغو نمیشه، چون همون واقعی که بود رو اماره همون رو به من داد، اونم که تو همون جعل اول اثر داشت. در احکام هیچ کدوم لغو نمیشه، نه اماره لغو میشه نه اصول، چون برفرضم شارع جعل دومی نداشته باشه، اماره‌ای که بر حکم میاد حکم واقعی رو به شما میده، اصل عملی که بر حکم میاد حکم واقعی رو نمیده، ولی معذوریت نسبت به حکم واقعی رو که میده، همون معذوریت برای خروج از لغویت بگید کافیه. این بیان رو تو موضوع نمیتونستی بگی، چون حکم خودش حساب کتاب داره، معنا داره بگم این حکم منجزه یا معذوری یا فلان، اما موضوع که خودش حساب کتاب نداره که بگی من در این موضوع معذورم، معذوریت نسبت به حکم معنا داره. به همین جهت در حکم چون دیده چه اماره چه اصل عملی جعل دومی نباشه لغویتی پدید نمیاد، به عبارت دیگر در حکم چون دیده اگر حکومتی و تعمیمی در کار بگید نباشه لغویتی پدید نمیاد، لذا اونجا حکومتی رو ادعا نکرده و بعدم نتیجه شده همون عدم الاجزا. اما در موضوع متعلق در اماره اگه حکومت نباشه، تعمیم نباشه، لغویتی پدید نمیاد، چون اماره همون موضوع واقعی رو میده و موضوع واقعی هم که اثر خودش رو داره، ولی اصل عملی که در موضوع بیاد یا در متعلق بیاد وجود واقعی رو که نمیده، وجود ظاهری هم اگه منشأ اثر نباشه جعل این اصل عملی لغو میشه. لذا اصل عملی در موضوع زمانی از لغویت خارج میشه که اون موضوع یا شرط عمومیت بگید داشته باشه، ولی در حکم نیازی به عمومیت نیست، همین معذور بودن در قبال اون حکم برای خروج از لغویت کافیه. ایشون می‌فرمود که سر تعمیم آخوند یا حکومت آخوند که مطرح کرده این باید بوده باشه و این بهتر از اونیست که اونا گفتن. نه حالا چون آیه همه اشاردی استاد من بوده بخوام از استادم دفاع کنم، نه من اصلا یه همچین روحیه ندارم. حالا آیه همه اشاردی خوشش نیومد، یه من گفتم این روحیه ندارم، گفت از بیرگی، ولی علایان این روحیه ندارم که چون استادم گفته دفاع کنم. ولی نکته اینه اصلا با اون توضیحی که معروفه کلام آخوند صدر و ذیلش متناقضه. اگر ریشه تعمیم آخوند در اصول این بود که در اصول به جعل قائل بوده و در امارات به جعل قائل نبوده، به تعذیر و تنجیز قائل بوده، خب عیناً همین تفصیل باید تو حکمم بگید گفته میشد دیگه، اون اشکال ایروانی درست بود، باید عیناً تو حکم گفته میشد. هم با صدر و ذیل آخوند نمیسازه، هم با رویه فقها نمی‌سازه. خب اگر ریشه این اجزا و عدم الاجزا این تعمیم، این جعل و تعذیر بود، فقهایی که در هر دو قالب جعل بودن باید در هر دو اجزایی میشدن، مثل شیخ انصاری ببینیم نیستن. فقهایی که در هر دو تعذیر و تنجیزی بودن باید در هر دو عدم و اجزایی میشدن، مثل سید عزیزی نیستن. لذا اون توضیح مشهور از مرحوم آخوند در مورد تو مد کفایی نیست، از سر تعمیم آخوند، اون توضیح مشهور هم با خود کفایه جور در نمیاد، هم با ارتکاز فقها جور در نمیاد. ولی این حرفی که آیه تبریز، آیه احمد شاردی میزد، این اگر سر تعمیم باشه تهافتی در کلام آخوند وجود ندارد، بعد دیگه اون ارتکاز هم مخالف نمیشه. یعنی اجزا و عدم الاجزا ریشش در جای دیگری است، نه در قضیه مسلک مادر حجیت که جعل باشد یا تعذیر و تنجیز باشد. این آقای احمدی شاهرودی اون دوری که به ما درس میداد گفت و ما اون موقع یاد گرفتیم. بعد چون دوره که به ما درس داد اون تغییراتش نیست، ولی دور دومی هم که درس داده در جلسه 214 مال 27 فروردین 96 نگاه کنید، اولین جلسه است راجع به اجزاء ظاهری به جای واقعی. برید تو سایتش بذارید نام چی درس خارج های همه شدید، سایتو که میاره سایتش هم در بداغونه، اون قسمت اولش که بزنه فهرست، اگه از اونجا فهرست کل اون فهرست رو بزنید از اون ور بزنید اصول وارد میشه، اگه از قسمت های دیگه که نوشته اصول وارد بشید وارد نمیشه، قطع میکنه، میگه سایت اشکاله. از همونجا که فهرست کل داره از اونجا بزنید برید اصول سال 95-96، بعد 95-96 گرفتید موضوع بندی داره، بیاید موضوع اجزا فکر کنم جلسه 18 اجزا میشه، هم صوتش هست هم متنش، که میشه جلسه 214 از کل 27 فروردین 96. اونجا دوباره آیان شده همین دیدگاهی که ما میگفت اینجا هم گفته، میتونید کلام خودشون رو هم بخونید. من به نظرم حرف ایشون برای سر تعمیم خیلی بهتره تا اون حرفی که مشهور و معروف هست. تا اینجا بقیه بحث انشالله فردا، والحمدلله رب العالمین. ببین همین قاعده طهارت که میاد تو شرط جاری میشه، هرچی میخواد استصحاب تا استصحاب، این استصحاب طهارت طهارت واقعی رو که به تو نمیده. طهارت واقعی اگه فقط شرط باشه استصحاب طهارت لغو میشه، چون اونی که شرط بوده طهارت واقعی بوده، استصحاب طهارت هم که اونو به تو نمیداده، بس به چه درد میخوره؟ تعذیر و تنجیز نسبت به تکلیف معنا داره، طهارت که تکلیف نیست، تکلیف وجوب نمازه.
تکلیفی که بر این
میدونم موضوع که تعذیر و تنجیز نداره، تکلیف تعذیر و تنجیز داره، چون تکلیفی که توش عقاب هست. بابا تعذیر و تنجیز شیخونا در تکلیف تو داری استثناء میکنی، تو طهارت بعد تو طهارت داری استثناء میکنی، طهارت تعذیر و تنجیز نداره. مستصحب باید زو اثر شرعی باشه، مستصحب باید یا حکم شرعی یا موضوع زو اثر شرعی باشه، حکمت که وجوب نمازه، درسته؟ این طهارت حکم نیست. اگه موضوعتم موضوع زو اثرتم طهارت واقعی باشه این استصحاب طهارت لغو میشه، اما این بیان توی حکم نمیاد. تو وقتی استصحاب وجوب نماز جمعه میکنی نسبت به اون وجوب معذور میشه دیگه، همین معذوریت کافیه. عرض کردیم قبلا حکم وضعی ثواب و عقاب بگو نداره، در نتیجه تعذیر و تنجیزم تو حکم وضعی معنا نداره، ثواب و عقاب مال تکلیفیه، در نتیجه تعذیر و تنجیزم مال حکم تکلیفیه. یعنی نه طهارت معذب طهارت عقاب نداره، مستصحب باید یا حکم باشه یا موضوع. اونجایی که استصحاب حکم میکنی مثل استصحاب وجوب نماز جمعه خب وجوب یه حکم تکلیفیه، عقاب داره، اثرش میشه تعظیم. حل ما ولی حکم تکلیفیه عقاب و ثواب داره، نه این این شرطه. نه نه نه، ده تا یکی نیستش. این محرمیت میاد میشه موضوع، بعد یه احکامی شارع برای محرم گفته. نامحرم میشه موضوع، یه احکامی شارع برای بگو نامحرم گفته. لذا اونجایی که داری استصحاب نامحرمیت میکنی، مثلا استصحاب نامحرمیت به تو نامحرم واقعی که نمیده، نامحرم ظاهری میده. اگه اونی که موضوع زو اثر شرعیه خصوص نامحرم واقعی باشه، استصحاب لغو میشه. مستصحب باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع زو اثر. نامحرمی که حکم نیست. چرا رابطه دارن؟ حکم وضعی میشه موضوع برای یه سری احکام تکلیفی. مثلا نامحرم موضوع میشه برای حرمت نظر، محرم موضوع میشه برای جواز نظر. خب دیگه موضوع میشه. وقتی که استصحاب بیاد به قول شما تو حکم وضعی مثل طهارت یا محرمیت، استصحاب حکم که نیست، اصلا موضوعه. موضوعش باید زو اثر باشه.
شما از اول باید بگید موضوع وضعی.
نه، حکم وضعی خودش ثواب کن. حکم وضعی خودش ثواب و عقاب نداره. تعزیر و تنجیز توش معنا نداره. عقاب مال حکم تکلیفیه. حکم وضعی موضوع میشه برای یه سری احکام تکلیفی که اونا ثواب و عقاب دارن. بنابراین اونجایی که استصحاب حکم میکنی، اونجا عدم الاجزا مطلقا، تعمیم نمیخواد. چرا؟ چون استصحاب حکم، یعنی حکم شرعی استصحاب میکنی، اثرش معذوریت از اون حکمه، بنابراین لغو نیست که شارع بخواد تعمیم بده. ولی اونجایی که اصل عملی رو در موضوع و بگو متعلق جاری میکنی، اگر موضوع متعلق واقعی فقط اثر شرعی داشته باشه، استصحابت لغو میشه. نکته اینه. حالا همین آدرسی که گفتم از آقای احمد شارجی هم نگاه کنی، با این توضیحی که گفتم
میفهم.
نه نه، چون لغویت پیش میاد، چون لغویت پیش میاد تعمیم است. نه چون لغو در احکام، چون لغویت در استصحاب و حکم پیش نمی اومد،
تعذیر و تنجیز
است. چون تعذیر و تنجیز نه نه پس اصلا در حکم تعذیر و تنجیز معنا داره، موضوع در معنا نداره. در استصحاب و حکم چون اثر تعذیر و تنجیز بود، لغویتی پیش نمی اومد، تعمیمی یا حکومتی فهمیده نمیشه. اما در استصحاب موضوع چون لغویت پدید می اومد، تعمیم فهمیده.
تعمیم همون جلو که
واسه، نه تعمیم همون جلو که واسه نیست. الان آخوند هم در اصول عملیه شرعیه، هم در امارات جلو که واسه، هم در موضوعات جلو که واسه، هم در ببخشید احکام جلو که واسه تو اصول عملیه شرعیه، هم در موضوعات جلو که واسه، فرق نمیکنه که. اما در موضوع داره تعمیم میده، در حکم تعمیم بگو
نمیده، لمانه
نمیده. پس اونی که تو ذهن آخوند بوده یه چیزی بوده که در موضوع متعلق می آمده، توی حکم بگید نمی آمده. اگر اونی که مشهور میگن بود که جعل حکم واسه بود که تو هر دو می اومد، اما اگه قضیه لغویت باشه، لغویت توی حکم نمی آمد، چون اونجا تعذیر و تنجیز رو داره اصولا، اما توی موضوع میاد. به خاطر اینکه اگه در موضوع شارع تعمیم نده از واقعی به ظاهری، استصحاب اون موضوع ظاهری بی خود میشه، چون نه حکم شرعی است نه موضوع زو اثر شرعی است. پس باید موضوع رو اعم بکنه از واقعی و ظاهری تا اون حساب درست
بشه. این لغویات فقط در خصوص اجزا مطرحه، یعنی دیگه نمیاد مبنای آخوند در خصوص جعل حجیت،
نه کاری بود نداره. اون جعل حجیت یا تعذیر و تنجیز مستفاد از ادله حجیت، که شما روایت و حجیت رو میخونید از چی میخونید؟
این لغویات فقط در خصوص اجزا.
بله اجزا. و این احتمالا تو زن، حالا ما علم غیب داریم، ولی احتمالا این تو زن آخوند بوده. اگه اونی که مشهور میگن تو زن آخوند بود، که نباید بین موضوع و احکام
مانع داشته دیگه، تو احکام مانع داره، تو احکام مانع تصریب داره.
نکته اینه، این حد سایه تبریزی میزنه. ولی خود آخوند در تذنیب دوم تصریح میکنه که اجزا مستلزم تصویب نیست. پس مانعی که تو ذهنش بوده تصویب بگو.
اجزایی که خودش میگه منجر به تصویب نیست. نه مطلق اجزا که
نه که اصلا مطلقه نمیزن. میگه اجزا. میگه بعضی تصور کردن قول به اجزا مستلزم تصویبه. بعد میگه نیست. چرا؟ میگه چون حکم انشایی در بین همه مشترکه، ولی اجزا تو حکم انشایی تصرف نمی کنه، تو فعلی تصرف میکنه. اینجوری توضیح میده.